بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره برهان نظم که یکی از براهین عقلی بر وجود آفریدگار دانا و توانا و مختار برای جهان، جهان طبیعت است، دو تا مقدمه اساسی مطرح است که یکی مقدمه صغرای استدلال و یکی مقدمه کبرا. مقدمه صغرا این است که عالم طبیعت دارای نظم استوار و دارای اتقان است، هم به لحاظ صورت عالم و هم به لحاظ غایاتی که در عالم طبیعت مشاهده می شود. پس بر این جهان نظم حاکم است. شاهد گویای این مطلب هم این است که علم و دانش بشر که در طول تاریخ همواره برقرار و بر دوام بوده، رسالتش و هدفش کشف قوانین حاکم بر طبیعت، یعنی همان نظمی که بر جهان حاکم است. این مقدمه فی الجمله مورد قبول همه افراد است، چه اونهایی که الهی اند چه اونهایی که مادی فکر میکنند. این که عرض میکنم فی الجمله با توجه به این است که بعضی ها شبهه‌ای که در صغرای این برهان کرده اند، مسئله شرور را، شرور طبیعی را به عنوان پدیده های خارج از نظم یا مخل به نظم مطرح کردن، که یکی از در واقع شبهات هیوم و غیر از ایشون این را طرح کردن. باید بعداً بهش بپردازیم که آیا پدیده شرور طبیعی خارج از نظمند، نظم شکنند، یا نه اونها هم خود مشمول نظم طبیعی هستند. این به هر حال یکی از بحثایی است که بعداً باید به آن بپردازیم. ولی حالا منهای این نکته که مقوله شرور طبیعی است، در قسمت مربوط به پدیده‌های عادی طبیعت که شرور نیستند، دیگه این را کسی منکر نیست. و در بحث برهان نظم لازم نیست که ما یک نظم فراگیری را در جهان اثبات کنیم یا بپذیریم. لازم نیست، یعنی متوقف بر این نیست که بایستی همه جوانب عالم طبیعت را ما مطالعه بکنیم اول و به یک نظم فراگیر هم پی ببریم آنگاه استدلال کنیم. نه، متوقف بر این نیست. یعنی همین مقدار که در جهان طبیعت ما پدیده‌های دارای نظم را می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم و می‌پذیریم، همین کفایت می‌کنه. چون در بحث مقدمه دوم حالا بیان می‌کنیم، یک ملازمه‌ای برقرار می‌شود، ملازمه عقلی ما بین وجود نظم، حالا ولو یک مورد، و فاعل یا علت دارای علم و تدبیر، که اون وقت استدلال میکنیم به این که این جهان بایستی فاعل دارای علم و تدبیر باشه. بنابراین اینطور نیست که در برهان نظم بایستی اولا همه ابعاد جهان طبیعت را مطالعه کنیم که کسی بگوید ما هنوز بخشهایی و ابعادی از جهان را نمیشناسیم، پس هنوز نمیتوانیم استدلال بکنیم. استدلال متوقف به این است که یک مطالعه همه جانبه ای در جهان داشته باشیم، یک و نظم فراگیر بر همه پدیده های جهان را هم کشف کنیم، بپذیریم. دو، نه بر این متوقف نیست، فل جمله قبول بشود که قبول هم دارند که جهان طبیعت مشمول یک نظم نظمی است که بر اون حاکم است، این کفایت میکنه. اما اینکه آیا پدیده های شرور مخل به نظمند یا نه، این را عرض کردیم، حالا فعلا بهش نمیپردازیم، در بحث شبهات انشاءالله اینا را مطرح میکنیم. پس این یک مقدمه است، اجمالا ساختار استدلال و چارچوب برهان به این طریقه که مقدمه اول وجود نظمی است، یعنی احکام و اتقانی است در عالم طبیعت، همین فعل جمله کافی است، فعلا در حد یک قضیه جزئیه کفایت میکنه و این مقدار رو هم کسی منکر نیست. این کسی نیامده حتی این مقدار رو هم بگوید که نخیر اصلا هیچ نظمی ما نداریم، چون اگه این رو بگه معنیش هست که اصلا ما به علم نمیتونیم برسیم، این رو هیچ کس نمیگه. منتها بحث بیشتر ما این بود که عقل وقتی که میخواهد از وجود نظم بر وجود ناظم دارای آگاهی و اختیار و تدبیر استدلال کنه، که میشد مقدمه دوم در واقع کبرای استدلال، این بر چه پایه است؟ این چه قضیه ایه؟ این ملازمه چه ملازمه است؟ عقل چگونه حکم میکنه؟ آیا این بدیهیه؟ این حکمی که عقل میکند به این که ملازمه وجود دارد میان وجود نظم و وجود فاعل با این ویژگی، یعنی ویژگی دانایی و اختیار و تدبیر، آیا این بدیهی است؟ این یک نکته. یا نه نظریه، نیاز به استدلال داره، یعنی باید برای این یک دلیل اقامه کنیم. این نکته اول، هل هازا بدیهیون او نظریون یحتاج الى استدلال او لا، این نکته اول. نکته دوم این است که آیا این حکمی که عقل می کند، حالا چه بدیهی باشد چه نظری باشد فرق نمی کنه، آیا به یقین منطقی بالمعنی الاخص می رسد که یعنی احتمال خلاف را 100% نفی کند، هیچ احتمال خلافی را نپذیرد، یا نه به این مرحله از یقین که یقین منطقی بالمعنی الاخص است نمی رسد؟ از دو تا مطلبه، که آیا این حکم عقلی بدیهی است یا نظری، و آیا یقینی که از آن حاصل می شود این حکم آیا 100% که دیگه احتمال خلاف نفی می شود، این در واقع یقین فلسفی است، یا نه یک یقین عرفی و عادی است، یعنی عقل متعارف به یقین می رسه ولو احتمال خلاف هم قبول میکنه، آب اون اعتنا نمیکنه. پس این دو تا نکته است. در مورد نکته اول که آیا این بدیهی است یا نه، علمای ما یعنی متکلمین اسلامی، من عباراتشون را نگاه کردم ببینم چه برخوردی با این مطلب داشتند، آیا اینا بدیهی فرض کردن یا استدلال کردن، چی گفتن، دو سه جور عبارت پیدا کردم، یعنی تعابیر مختلفه. بله، راجع به این ملازمه که عقل حکم میکند که ملازمه است ما بین وجود نظم یا حالا بگوییم اتقان و احکام، چون اصطلاح متکلمین ما احکام و اتقانه، یا بگیم نظم، فرق نمیکنه. این ملازمه آیا بدیهی است یا نظری است، چطوره؟ علمای ما متکلمین ما دو سه جور تعبیر دارن. عده‌ای از آنها این را بدیهی و یا قریب به بدیهی دانستند، برخوردشون این طوریه، میگن این یک مطلب بدیهی است، اصطلاحشون این. حالا من این چند تا عبارت خدمتتون میخوانم، ملاحظه کنید. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل صفحه 280، القولو به ان من یفعل فعلا محکما فهو عالم بدیهی، این اصطلاح ایشان، القول به ان من یفعل فعلا محکما، یعنی اون فاعلی که فعل او دارای احکام، دارای نظم، فهو عالم، این آگاه به فعلش هست، ایشون میفهمد بدیهی. جناب فخر رازی هم تعبیری دارد، میگوید صریح العقل شاهدون، صریح العقل یعنی عقل صریح بدیهی است، صریح العقل شاهدون به ان وقوع الشیء علی هذا الوجه، مرادش از علی هذا الوجه یعنی منظم و محکم، لا یکون الا به تدبیر حکیم عالم. این هم تعبیر ایشانه که میگه صریح العقل شاهدون به ان وقوع الشیء علی هذا الوجه لا یکون الا به تدبیر حکیم عالم. کتاب المطالب العالیه جلد 1 صفحه 233. ایشون هم میگه بدیهی است. ابن میثم بحرانی باز از متکلمان امامیه است، میگوید ان العلم باستلزام الفعل المحکم، علم الفاعل بدیهیون. عبارت رو یه بار دیگه میخوانم، ان العلم باستلزام الفعل باستلزام الفعل المحکم، چه چیز را؟ علم الفاعل بدیهیون. مستحضر هستی قبل دارم عرض کردم دیگه، اینا در بحث علم خدا مطرح کردن که خواستن از نظم عالم و احکام عالم اثبات کنن که پس خدای متعال عالمه که آفریدگاره، این رابطه بین محکم و متقن بودن و علم فاعل. اینم عبارت ایشان قواعد المرام صفحه 86. سعدالدین تفتازانی عبارت ایشون هم اینطوری است، ولعلم به ان مثل ذالک لا یصدر الا عن العالم ضروری. این هم تعبیر ایشان، ولعلم به ان مثل ذالک لا یصدر الا عن العالم ضروری، سیما اذا تکرر و تکثر. یک نکته عرض کردیم که آیا در این نظم حالا یک بار رخ بدهد یا نه، مثلا تکرار واقع بشه، مکرر باشه. میگه اگر مکرر شد دیگه خیلی دلالتش گویاست، یک نواخت ادامه داره. بعد میگوید که و خفاء الضروری علی بعض العقلاء جایز. حالا اگر احیانا یک کسی آمد مثلا یک شبهی مناقشه ای کرد، ممکن از این بدیهی براش مخفی بوده باشه و اینم یه امریست که جایزه، یعنی بعضیا در بدیهیات دوچاره چه میشن؟ دوچاره تردید میشن. این مخل نیست، یعنی دفع دخل است که اگر آره یک کسی آمد در این مطلب مناقشه کرد، شما چی میگید؟ میگه خب این بدیهی براش مشتبه شده، مخفی شده. یادتون هست که مرحوم آقای مظفر در همون اوائل منطق فرموده است که در بدیهیات یکیش فقدان و شبهه است، یعنی اگر احیانا برای کسی شبهه به وجود بیاد به بدیهی بودن بدیهی لطمه نمیزنه، اون آقا الان مشکل پیدا کرده، حالا بدیهی بدیهیه. ما یه مثالی هم آورده، مثل این حرفی که معتزله دارن که میگوین که بین وجود و عدم واسطه ایست به نام ثبوت، یعنی شیئی هست که نه موجود است و نه معدوم است بلکه ثابت است. چنین حرفی دارن مرحوم های مظفر، می فهمن که اینی که ما بین الوجود و العدم واسطه تناقض، اینا نقیزه، اینا رفعشون نشاید، لا یمکن رفع الوجود و العدم از یه جا. و اینا آمدن گفتن می شود دیگه، اینا گفتن که هناکه امر لیس به موجود ولا چه ولا معدوم، دیگه اونا این حرف را زدن، بل هو ثابت، ثابتات ازلیه، که اینا میگن نه موجودن نه معدومن. ایشون میفهمد این غلطه، این در مقابل این حکم بدیهیه که رفع نقیزن محاله، منتها اینا دچار یه شبهه شدن. پس شبهه ممکنه برای بعضی عقلا این آقای سعدالدین همینو میگه، و خفاء الضروریه علا بعض العقلاء جایزون، شرح المقاصد جلد 4 صفحه 111 111. فاضل مقداد در هر دو کتابش، هم در کتاب ارشاد و طالبین صفحه 195 و 96 و هم در کتاب اللوامع الالهیه صفحه 198-199، هر دو کتاب همین مطلب را فرموده است. عبارت ایشون اینه: ان بدیهت العقل حاکمتون به ان امثال ذالک، امثال ذالک یعنی این نظمی که در عالم هست و افعال محکم و متقنی که هست در موجودات، و امثال ذالک لم یصدر الا امن له علم، بداهت عقل حاکمه. بعد ایشون هم تقریبا شبیه به تفتازانیه، اول میگوید که بدیهت العقل حاکم است به این که این صادر نمیشه مگر از عالم، بعد میگه و این صدر، حالا اگر فرض کنیم صادر بشه، فلا یمکن ان یتکرر منه مرتن بعد اخرى. حالا یک بار میگم شانسش زد انجام شدیم، اما اینکه این مکرر بر مکرر سالها میلیونها سال بگذارد همچنان تکرار بشه، فمن نه. بله، و این صدره فلا یمکن ان یتکرر منه مرتن بعد اخرى. خب این هم آدرس فرض کردم. پس این یک گروه. حالا اصلا من تعجبم از این هستش که در این برهان نظمی که هی بحث شده، این همه حرف این علمای ما دارن، اصلا اینا بحث نشده. از غربی ها خیلی گفتن ها، ویلیام پاجین هم چه گفته است، چه گفته است، این همه از غربی ها علمای خودمون عرض میکنم ها، علمای ما، ولی اصلا یک حرفی از این که اینا هم دارن باره حرفی دارن، مطلبی دارن، هیچ نقل نشده. این مظلومیت خودمون با دست خودمون، میراث خودمون را بایگانی کردیم. از غربی ها خیلی حرف میزنیم، اونا را تبلیغ میکنیم، ترویج میکنیم، اینا خیلی حرفای اساسی است دیگه. شمان ایزد که حالا ما در کنار حرفایی که از غربی ها نقل میکنیم، اون علمای خودمون هم مطرح بکنیم. پس این یک عده که میگن آقا این بدیهی است. دسته دوم عبارت ها کسانی هستن که قیاس القائب به شاهد کردند، یعنی برای این که بگویند که عالم طبیعت که نظم دارد، پس فاعلش دارای علم و دارای اراده و ایناست، اومدن گفتن خیلی خوب انسان ها چطوره؟ در انسان ها شما یه مورد پیدا بکنید، یه کار دقیق و منظمی را که یه آدم ناآگاه انجام بده، معمولا اینجوری نیست. بعد گفتن خیلی خوب به طریق اولا عالم طبیعت نظمش از این چیزایی که بشر میسازه خیلی محکمتره، شگرفتره، به اصطلاح پیچیده تره، پس بنابراین به طریق اولا قیاس القائب به شاهد، در واقع تمثیل، که در بشر که این گونه از فعل محکم بشر ناشی از علم بشره، فاعلهای بشری، خب طبیعت هم همینطوره به طریق اولا. حالا یه چند تا عبارت هم در این باره. یک، جناب آقای بله قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب شرح الاصول الخمسه، ایشان از همین طریق، یعنی طریق قیاس قائب به شاهد، استدلال کرده، افعال بشر را مثال زده و بعد گفته است جهان طبیعت از نظر نظم و احکام کمتر نیست حداقل از مصنوعات بشری، پس بنابراین همونطوری که فاعل در مصنوعات بشری عالم است و این از علم صادر میشه، اونم همینجور. حالا من عبارت ایشون رو دیگه یادداشت نکردم، طولانی بود، عبارت شیخ طوسی رو براتون میخوانم. نفر اول پس عبدالجبار شد. شیخ طائفه، هر وقت میگیم شیخ طوسی غیر از خواجه نصیرها بعضا اشتباه میشه. بله، شرح الاصول الخمسه، آدرس را دقیق ندادم، شرح الاصول الخمسه صفحه 102 صفحه 102. شیخ طوسی که همون شیخ طائفه باشه، در کتاب الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، کتاب خوبی است. الاقتصاد و فیما یتعلق بالاعتقاد، صفحه 54 55. عبارت ایشون رو من میخوانم خدمتون. بعد از این که بیان میکند که این عالم که دارای احکام و اتقان هست، پس خداوند عالم که سانه از علم به این نظام داره، میره سراغ استدلال. مگر لأنهو لولم یکن عالمن لما وقع علی هذا الوجه من الاحکام و النظام. یعنی اگر صانع عالم لم یکن عالمن، اگر عالم نبود، لما وقع، یعنی این عالم واقع نمیشد، علی هذا الوجه من الاحکام و النظام. ولختلف فی بعض الاحوال، باید یه نوع بی‌نظمی و به هم ریختگی به وجود می آمد اگر مبدأش عالم و آگاه نبود. ولما کان ذلک واقعا علی حد واحد و نظام واحد. حالا اینا دیگه تقریبا تعابیر مترادفه که تأکید میکنه که فعل منظم و محکم ریشه در علم داره. بعد میگوید علی ترا، حالا اینجا میخواد استدلال بکنه که این مقدمه را شما از کجا میارید. الا ترا انف شاهد لا تقع الكتابه الا ممن هو عالمون بها ولن نساجتو، یعنی بافندگی، الا ممن هو عالمون به ترتیبها و کیفیت ایقاعها. این دوتا مثال میزنه، بافندگی و نویسندگی، که نوشتار و شیعی که بافته شده، چیزی که بافته شده، این حتما بایستی بافندهش عالم بوده باشه، نویسنده باید عالم بوده باشه. بعد میگوید که و ازا کان القدر الیسیر من افعالنا، حالا این کارهای نچندان پیچیده، کارهای نچندان پیچیده، ازا کان القدر الیسیر من افعالنا المحکمه لا تقع الا من عالمین فالا تقع الافعال التي اشرنا الیها، یعنی افعال طبیعی، فالا تقع، پس برای اینکه واقع نشود، الافعال التي اشرنا الیها از زائد علی احکام کل محکمین اولا و احرا، یعنی اولاست، یعنی قیاس اولویت، یعنی درجه نزل و احکام در عالم طبیعت خیلی بیشتر از این کارهای ساده محکمی است که ما انجام میدیم. اینم پس بنابراین یک نوع سبک استدلال که حالا در تقریرهای جدید برهان نظم که در دنیای غرب مسیحیت هم مطرح شده، همون ویلیام پیلی یا ویلیام پالی که معروف است، کتابی نوشته است در رابطه با فرمشد الهیات طبیعی، کتابی به نام الهیات طبیعی نوشته و در اون کتاب این برهان نظم روشون تقریر کرده. اون وقت گفته است که بله، من مثلا در بیابانی، انسانی، هر کسی در بیابانی برخورد کنه به یک ساعت، نه سازندهش رو دیده نه چیز، اما ساعت رو میبینه که داره کار میکنه، یک ساعتی هست داره کار میکنه، وقت رو نشان میده. اینجا دو تا احتمال هست. اول میگوید که البته اگر ما در بیابان میرویم، مثال اینجور زده، گفته اگر در بیابانی حرکت میکنیم، میرویم، یک سنگ اونجا افتاده، سنگی جلو پامون، سنگی بزرگ اونجا افتاده، خب یه چیزی بالاخره باعث شده که این اینجا افتاده، حالا این یه آدمی بوده یا غیر آدم بوده، علم داشته یا نداشته، یا ممکنه یه باد اومده، یه حیوانی تو کوه داشته میرفته پاش بهش خورده، این حرکت کرده اینجا، همه این احتمالات هست، شده مثلا بعید نیست. یعنی اینجور نیست که این سنگی که اینجا افتاده، بله، باید حتما بگیم یه آدم دانا یا عاقلی برداشته اینو گذاشته اینجا. اگه وقت پلی درست کردن، سنگو گذاشتن که از روی دریایی، رودخانه‌ای چیزی بگذارن، اون یه حرف دیگه دیه. اما نه، همینجوری یه سنگ تو بیابون افتاده. میگه خب اینجا نه، اینجا عقل ما نمیگه که این حتما باید فاعلش دارای چی بشه، آگاهی باشه. اما اگر ساعت ببینیم، یه ساعت اونجا افتاده، بلا فاصله ذهن ما میره دنبال این که این اصلا یا احتمال نمیدهد یه بادی، طوفانی، چیزی این ساعت را ساخته باشه، یا اگر هم احتمال بده دفعش میکنه، میگه نه، این حتما سازنده داشته، این ساعت، این پیدایشش بدون سازنده نمیشه. این از اینجا شروع کرده. بعد اومده گفته خب حالا عالم طبیعت همین دستگاه بینایی ما کافی است. دستگاه بینایی ما با ساعت مقایسه بکنیم، پیچیدگی دستگاه بینایی نسبت به ساعت اصلا قابل مقایسه نیست، داره پیچیده بودن. ویلیام پیلی یا پالی ترجمه ده. ویلیام پیلی P-A-L-Y، حالا دیگه هر جور خودتون بخواید اینا بخوانید، بعضا ترجمه میکنن به پیلی، بعضی ترجمه کردن به پالی. ویلیام هر میشود که پیلی یا پالی، بله P-A-L-E-Y پیلی. این مثال بعدشون معروف شده است به این، گفته است خب یک ساعت ساز لاهوتی هم پس هست، همانطوری که ساعت بشری، ساعت مصنوع بشر ساعت ساز بشری دارد، پس جهان به منزله یک ساعت است، یک کمتر از یک ساعت نیست حداقل، پس یک ساعت سازی هم لاهوتی میخواد این جهان، یعنی غیر بشر، مافوق بشر. این استدلال آقای ویلیام پایلی از کلا معروف است در الهیات مسیحی و غربی، معروف ایشان. هی بعد آمدن روی مثال ایشون و حرف ایشون مناقشه کردن. دقت میفرمایید سن دیوید هیوم که بعدن آمده و بعد از ایشون که آمدن این مثال ایشون رو مطرح کردن، درباره اش حرف زدن. خب میخوام عرض کنم یعنی شبیه به این مطلب در ادبیات ما، در منابع کلامی ما هم هست. اصطلاحا قیاس الغائب چه به شاهد میگن، یعنی مصنوع بشری با مصنوع طبیعی، پدیده طبیعی مقایسه میشه، میگن آقا به طریق اولا. این هم هست. میخوام بگم اینا را نیوردیم ما، یعنی در این کتاب هایی که الان شما ملاحظه بفرمایید، مقاله هایی که نوشتن، کتاب هایی که نوشتن، از این گفته های متکلمان ما هیچ نیاوردن و من واقعا ناراحتم از این جهت. خب اینا هم بندگان خدا زحمت کشیدن، حرف از قبل از ویلیام پایلی قرنها قبل اینا رو گفتن، و چطور شد که اون یه مرتبه اینجور درخشش پیدا کرد و دیگه ضرب المثل شد و شیخ طایفه هم این رو گفته. توجه می‌فرمایید؟ پس این هم یک بیان را که قیاس الغائب به شاهد. اون وقت بعد اینجا اشکال میکنن، حالا بعد باید برسیم، مگر تمثیل میتواند ما را به یک یقین برساند؟ مگر از نظر منطقی تمثیل ظنی نیست که نمیتواند مفید یقین باشه؟ اشکال میکنن دیگه، یعنی اشکالاتی که حالا به این سطح اگر کسی خواست مقدمه دوم را چیز بکند، تمثیلی بکنه کبرای استدلال را. پس یه وقت هست که ما میگوییم بدیهی است، این یه حرفه مثل این دسته اول. یه وقت میگوییم نه، تمثیل میکنیم، میگوییم در بشر که اینجوره و در غیر بشر هم اینطور هست. اون وقت آیا این تمثیل میتونه مفید یقین باشه؟ از تمثیل منطقیه یا نه، این در واقع تمثیلی است که به قیاس برمیگرده، در واقع منصوص العله است یا مستکشف الملاته، منات منات و ملاکش رو داریم به دست میاریم. این رو بعد روش تأمل کنیم، چون یکی از اشکالات گفتن آقا تمثیل کردید، نه ما جهان رو به ساعت تمثیل نمی کنیم، مثلا به یه خرچنگ بزرگ تشبیه می کنیم، میگیم که جهان یک موجود زنده است، از خودش تعمیم میشه. چرا ساعته که از بیرون باید طراحی بشه؟ یه موجود زنده ای از درون خودش رشد میکنه. مثلا حالا اینا بحثایی است که بعدا میرسه. اینم یک سبک بیان علمای ماست. بعضی از علمای ما را اینا من دیگه همشون مطالعه کردم، خب بعد عرض میکنم. گفتم خدمت شما آیا این حکمی که عقل میکنه اولا بدیهی است؟ یک. آیا نتیجه‌ای که بهش میرسد و بداهه حکم میکند به 100% میرسد و بداهه حکم میکند، یا نه به همین مقداری که به 100% نمیرسه اما میگه اون احتماله اصلا غیر قابل اعتناست و اینم بداهه میگه؟ دو تا مطلب شد دیگه، که آیا یحکم بداهه و آیا اون حکمی که میکنه 100%ه یا نه اون احتماله از اعتنا نمیکنه. حالا به هر حال باز شما باز برگردید به این که ایو عقل یقول هذا بدیهی، العقل الفلسفی الدقیق او العقل العرفی الدقیق، عقل سلیم. بله عقل سلیم عرفی در اینجا ها اصلا اون احتمال به ذهنش نمیاد، اینقدر احتمال ضعیفه که اصلا به ذهنش نمیاد و بیادم هیچ اعتنا نمی کنه. یعنی در واقع کل عدم است از نظر عقل متعارف. بله عقل فلسفی باشه میگن من احتمالاً تا از بین نره حکم نمیکنم، فرق میکنه. پس اینایی که دارن میگن که این عقل بدیهی حکم میکنه، به نظر میاد همون عقل سلیم عرفی رو میگن، عقل متعارف رو میگن، عقل عادی، نه اون عقل ابن سینایی و مثلا امثال اینا. اینم پس یه دسته عبارات شد. بعضی از علمای ما نگفتن بدیهیه، گفتن قریب به بدیهیه. چین تعبیری دارن. مرحوم آقای لاهیجی در کتاب گوهر مراد که خیلی کتاب خوبی است، گوهر مراد انصافا کتاب گوهر مراد خلاصه اسم مسماییه، میگوید، من عبارت فارسیه دیگه میخوانم، حصول علم از ملاحظه اتقان و احکام مصنوع، حصول علم از ملاحظه اتقان و احکام مصنوع بر علم صانع نزدیک به ضروری است، قریب به بدیهی است، نزدیک به ضروری است. اینم بیان میکنه. بعد میگوید که میاد سراغ همین مصنوعات بشری، یعنی دوباره ایشون هم برمیگرد، اول میگه قریب به بدیهیه، بعد از باب تمثیل به مصنوعات بشری هم استشهاد میکنه، گواه میاره، میگوید که شما در مصنوعات بشری نگاه کنید. ایشون اینجوری حرف میزنه، میگه هر چی دانایی فاعل بیشتر باشه فعلش احکام بیشتری داره. از اینجا وارد میشه، میگه هر چی شما بشر رو میبینید که آگاهی و دانایی در فعل خودش بیشتر داره، کارش دقیقتر و نظم بالاتری داره. میگه خیلی خوب، حالا که علم در کیفیت اثر میگذارد، این در شدت و ضعف نظم، حالا که علم در شدت و ضعف در کمال و نقص مؤثره، پس در اصلش هم مؤثره. حالا این آیا لازم بوده یا من نمیدونم، ولی یه جوری استدلال کرده که میگه در این شکی نیست که هر کس علمش بالاتر باشه فعلش محکمتر و دقیقتره. پس چون علم در کیفیت نظم اثر داره، منظور در اصل نظم هم اثر داره، اصل احکام اثر داره. یعنی فعل بدون علم، فعل بدون آگاهی نمیتونه احکام داشته باشه. این بیان ایشونه. بله، صفحه 258. اینم پس یه عبارت من از مرحوم های لاجی که تعبیر کرده است به قریب و نزدیک به بدیهی. جناب آقای مواقف و شرح مواقف، حالا این هم شاید بفرمایید جزء همون گروه اول میشه، ایشون میگه شک بردار نیست. حالا دیگه نگفته بدیهی هستا، گفته لا شک فی دلالته علی علم الصانع، شک قابل شک نیست. حالا آیا این شک ناپذیره چون بدیهیه شک ناپذیره، یا نه چون مثلا مدلل هست شک ناپذیره؟ در صورت تعبیرشون هم اینه که میگوید شک پذیر نیست. شرح مواقف جلد 8 صفحه 65. حالا اینا بعضی از عبارات هایی بود که از علمای ما، متکلمین ما در این باره ملاحظه فرمودید. خب این حرف پیشینیان و قدما. در عصر جدید و دوران جدید که بحثش رو جلسه قبل خود گفته، من خواستم یک نظمی پیدا کنه که دقیقاً از کجا شروع کنیم بیایم جلو. بالاخره گاهی آدم بحثا رو ناچاره که بگه تا یه خوردی پخته بشه، بعد این نظم مطلوبش رو در بیاره، چاره ای نیست. خب اینا اینجور گفتن، امروز در ریاضیات همون بحث قانون احتمالات مطرحه. پس با زبان علم جدید اگر بخوام این حرفهایی را که قدما با این تعابیر بیان کردن، آقا بدیهیه، قیاس الغایب شاهد قریب به بدیهیه، حالا اینا بیاریم با تعابیر علمی امروز ریاضیات بحث کنیم، میشود چه؟ میشود همون بحث قانون احتمالات. که قانون احتمالات مطلب خوبی هم هست، میگوین در بحث احتمالات یا احتمال درجهش یک یا صفر یا بین یک و صفر در نوسانه. وقوع یک پدیده، یک رخداد از نظر احتمال یا در حد یک است یا صفر است یا بین یک و صفر در نوسانه. گاهی به سمت صفر میل میکنه، گاهی به سمت یک گرایش پیدا میکنه. چطوری؟ گفتن که ببینید پدیده هایی که حتمی الوقوع اند اینا درجه احتمالش یکه. به عبارتی صورت کسر و مخرج کسر یک عدده. هر وقت شما در بحث احتمالات در بحث وقوع یک حادثه احتمالتون اینطوری باشه که صورت کسر و مخرجش برابر باشد، هفت هفتم، چهار چهارم، سه سوم مساوی یک، چهار چهارم مساوی یک، هفت هفتم مساوی یک، نه نهم مساوی یک، اینا قطعی الوقوع هست. هر وقت قطعی الوقوع باشه اینطوریه. مثلا حالا مثال بزن، گفتن شما فرض کنید که هفتا مهره در یک کیسه ای دارید، هفتا مهره همشون هم رنگش سیاهه، هفتا مهره سیاه رنگ در یک کیسه ای دارید، نمیبینید اینها را، چشمتون هم بستید یا نمیبینید، دستتون هم میبرید، هدف شما این است که در هر نوبت که یه مهره در میآورید سیاه باشد. هدف شما اینه دیگه. تعداد احتمالات هفت است. تعداد احتمالات میشه مخرج. شما دنبال چی هستید؟ دنبال این که مهره سیاه در بیارید. هر دفعه که دستتون رو میبرید دوباره میندازید، دوباره در میارید، تا هفت مرتبه هی دوباره بندازید، دوباره در بیارید. همه این موارد هم میخواید مهره سیاه در بیارید که اون میشه صورت کسر. تعداد حوادث موفق و مطلوب میشه صورت کسر. تعداد احتمالات میشه چی؟ مخرج کسر. خب این معلومه که شما هر دفعه ای که دست ببرید بیارید سیاه در میاد دیگه، چون غیر از سیاه در این کیسه وجود نداره. این حتمی الوقوع هست. یعنی دیگه قطعا اینجور میشه، هفت بار شما دست تو کیسه ببرید هفت بار گلوله سیاه در میاد، مهره سیاه در میاد، هفت هفت بار. یعنی احتمال در آمدن هفت بار دست بردن و در آوردن که مهره سیاه بیاد هفت است، که صورتش مخرج هم هفته، هفت هفتم میشه مساوی یک. این هرچی قطعی الوقوع باشه اینجور. حالا اگر ممتنع الوقوع شد، اونجا صورت کسر شما صفر است، مخرج کسر شما هم به تعداد احتمالاته، به تعداد ممکنات، اونه که ممکن است، احتمال این امور ممکن. مثلا این کیسه ای که مثلا شما فرض کنید که مهرش مثلا میخواد مهره قرمز در بیاورید، میگید آقا من میخوام دستم را ببرم داخل این کیسه هفت بار و هر بار یک مهره قرمز در بیارم، هیچ نمیشود، اصلا مهره قرمزی وجود نداره. پس اینجا احتمال این که شما بتوانید در این هفت بار که به تعداد اینها در کیسه هست دست ببرید در بیارید قرمز در بیاد یا سبز در بیاد، این صفر است، امکان نداره، میشه صفر هفتم، مساوی صفر. پس اگر حتمی الوقوع باشه ارزش احتمال یکه، اگر چنانچه ممتنع الوقوع باشه صفره. حالا اگر این هفت تا مهره شما سه تاش سفید باشه چهار تاش سیاه باشه، مثلا اینطوریه مخلوطه. حالا شما چشماتون بسته است، این مهره ها مثل هم است، هیچ مشخص نیست که سیاه ها کدومه سفید ها کدومه، با لمس نمیشه تمیز داد، چشمم که نمیبینیم، میگیم خیلی خب من قصدم این است سفید در بیاد. حالا اگه کسی شرط بندی مثلا بکنه میگم من دستم میبرم هفت بار، در هر هفت بار حالا بار اول سفید در بیاد دوباره میندازم داخل کیسه، دوباره بار دومم سفید در بیاد میندازم داخل کیسه و هکذا. خب این احتمالش در مرحله اول چقدره؟ مرحله اول دستش رو میبرد داخل کیسه و در میاره سه هفتمه، چون سه تاش سفیده چهار تاش سیاه دیگه، چون در بین این هفتا سه تاش به سه تا اگه بخوره سفید در میاد، اما به چهار تا اگه دستش بخوره چه میشه؟ سیاه در میاد دیگه. پس سه از هفتاست، یعنی سه تا احتمال داره که به شانس این باشه که به نفعش باشه. احتمال این که سیاه در بیاد چهار هفتمه، دقت میفرمایید. پس بنابراین در اینجا صورت کسر با مخرج کسر مختلفه، یعنی مخرج همون هفتاست، یعنی تعداد اون حوادث ممکن، چون هفتا دیگه هست در اینجا، اما صورت بستگی داره به اون مقداری که مطلوب شماست. من این سه تا از هفته، حالا عرمی شاید که تعداد اگر زیادتر باشه درجه احتمال هم چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر دقت کنید، یه مثال بزنیم، اگر شما فرض کنید 1000 تا مهره توی یک کیسه ریختن، 1000 تا، خب 900 تاش سفیده، 100 تاش مثلا سیاهه، اینجا احتمال این که شما دست میبرید مهره سفید بیاد خیلی کمه. یعنی 100 تا از 1000 تا 100 هزارمه، در حالی که دستتون رو ببرید احتمال این که مهره سفید در بیاد بیشتره، چون تعداد مهره های سفید چیه؟ 900 تاست، 900 هزارمه. یعنی از 1000 تا 900 تاش ممکنه درست در بیاد، اما اگر بخوای سیاه در بیاد نه از 1000 تا احتمال، همیشه از 100 تاش ممکنه درست در بیاد. حالا اگر یه دونه گلوله مهره سیاه باشه، 1000مه، این به صفر میل میکنه. یعنی الان اینجا میگیم ما بین 1 و 0 اون تعداد گلوله های سفید مهره چون بیشترن، احتمال این که در بیاد بیشتره، به 1 نزدیکتره. اما اون گلوله سیاه چون کمتره گرایشش به صفر چیه؟ بیشتره. پس بنابراین حالا شما دیگه این رقم احتمالات راهی باید چکار بکنید؟ در نظر بگیرید چقدره. اگر اون حرفی که اون جلسه عرض کردیم، حرفی از آیت الله صافی، حرف قشنگی بود، تعداد اجزا، کمیت اجزا زیاد باشه، درست؟ چینش به کیفیت ترکیب خیلی پیچیدگی داشته باشه، آثاری که بر آن مترتب می شود بسیار عظیم باشه، اون وقت بخواد یک فعلی انجام بشود بدون آگاهی، فعلی با این خصوصیات، ترکیبی از اجزای زیاد با یک کیفیت پیچیده با یک آثار عظیم بدون آگاهی، این میگیم آیا به صفر میرسه؟ طبق حساب احتمالات همون بحث سنخیت گفتیم بمانه، سنخیت رو بعد بحث میکنیم آیا هست یا نه. فعلا قانون احتمالات، قانون احتمالات میگه آه این احتمال به صفر نمیرسه، بین 1 و 0 است، اما نزدیک صفره، یعنی از 1 فاصله گرفته، آمده به سمت پرتگاه صفر دیگه، یعنی انگار فوتش کنه میفته توی چاله صفر، اینقدر ضعیف است. اما عقل ریاضی میگه نه به صفر نمیرسه، عقل ریاضی به صفر نمیرساند، اما عقل عادی میگه بابا برو خدا خدا خیرت بده، نیست دیگه، این چنین چیزی نمیشه. پس عقل عادی، عقل سلیم عادی این احتماله را لا یعبأ به، لا یعتنی به، کل عدم میدانه، یعامل معاملت العدم، معاملت الصفر. اما نه، عقل ریاضی میگه بالاخره یه احتمالی هست، عقل فلسفی میگه احتماله هست. پس قانون احتمالات را بر اساس عقل عادی و عرفی بخوایم حساب بکنیم، این میشود همون بحثی که قدما گفتم بدیهیه. این که آقایان گفتن بدیهی، صریح العقل، بدیهیون، قریب بدیهی، مقصودشون همین عقل سلیم عرفی است، نه اون عقل دقیق ریاضی یا عقل دقیق چی؟ مثلا فلسفی، چون که اون به صفر نمیرسانه، مرادشون اینه، ما این معنی نداره. قبلا هم عرض کردیم که در مباحث اعتقادات یقینی که حاصل میشود همین یقینه و عقل عادی کفایت میکنه، نه اینکه اون بالاش ضرر داره، اون کمالشه، همین کفایت میکنه. دلیل ما هم بر این مطلب که میگیم اینه که میفهمد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این دلیلمون اینه. و والله اخرجکم خطاب به ابن سینا و افلاطون و ارسطو و کانت و هگل و علامه طباطبایی و ملا صدرا که نیست، که والله اخرجکم شماها را من بطون امهاتکم 0 کیلومتر لا تعلمون شیئا. اون وقت برای اینکه علم پیدا کنید گوش و چشم و عقل داد، بگیم خیلی خب این عقل داد یعنی اون عقل ابن سینا، یعنی بعد حتما به صفر برساند تا علم بشود، چون اینجا بحث علم است دیگه. لا تعلمون شیئا، برای اینکه به علم برسید ما اینا را دادیم، این برای مخاطب عموم مردمه. پس عقلی که، علمی که و عقلی که در مباحث اعتقادی مطرح است همین عقل عادی متعارفه، این یعنی حد لازمش است. بله حالا کمالش عیب نداره، اون بالاتر، مثل که آقا این نماز شما اگه بخواد قبول بشه باید این شرایط داشته باشه، حالا اگه یه حضور قلب بالاتری هم داشت خب این کمال نماز میشه. اول آخر نماز نمازه، نماز درسته. این از این بابه، این که بنده عرض میکنم این عقل سلیم عادی، عقل سلیم اینجوری حکم میکنه و این عقلی یقینم یقینه در این حده. توجه میفرمایید؟ همون که مرحوم شهید مطهری هم دیگه تاکید کردن، عبارت ایشون هم خدمتتون گفتیم. خب بله درست. نه دیگه، یعنی مثال، اصلا این مثال هایی که ذکر میکنن مثال های جهان که نیست، مثال های همین معمول بشریه. درست. بله درست. بله همین عقل سلیم. بله از کردن اینجا اون چیزی که حکم میکنه عقل است، منتها همین عقل سلیم عادی متعارف بشر. مقصود از حکم عقل اون عقل دقیق ریاضی که میگه بالاخره من اون احتمال را خودم میگم هست، یا اون عقل دقیق فلسفی، او نیست. این مراده، این در این حده. اینم که متکلمین آمدن گفتن که این بدیهی است و در حکم بدیهیه، در این حده، نه بیش از این مقدار. حالا آیا این عیب داره؟ اینا بعدم دیگه به تدریج اینا رو گفتیم فل جمله. ولی خب حضرت آیت الله جوادی سه تا اشکال بر این برهان داره، سه تا اشکال داره که حضرت آیت الله سبحانی به هر سه اشکال جواب داده در کتاب مدخل مسائل جدید. حالا ما مطرح میکنیم دیگه، ببینیم این دو بزرگوار اشکالاتی که آیت الله جوادی دارن. اولین اشکالشون همینه که میگن یقین روانشناختیه، یقین عرشت که فلسفی، یقین عقلی نیست. که اینا من فل جمله حالا جواب دادیم ولی بازم عرض میکنیم. اشکال دوم میکنن، دیگران هم کردن اشکال دوم ایشان را، قبلا هم فلاسفه غربی هم کردن این اشکال دوم ایشان را، که الان رو بعدا میگیم، ما توضیح میخواد. اجمالا عرض میکنم که مثلا میگن آقا شما اگر همینجور مثلا یه مش مهره را همینجور بریزید، یه بچه بریزه یا یه آدم بزرگ بریزه یا یکی بچینه، این همش احتمالات دیگه، بالاخره اونم یه نظمی درست میشه. طوفانی هم به وزد بریزد یه نظمی پیدا میشه، یا آدم بچه ای هم بریزد یه نظمی پیدا میشه خلاصه، یا آدم عاقلی هم بریزد بازم نظمی، فرق نمیکنه به لحاظ احتمال. هر کدومش احتمالا برابره، احتمال ها با هم رجحان ندارن که شما یکی رو بگیرید. این هم اشکال دوم ایشونه. یه اشکال سومی هم دارن، اینا رو ان شاء الله بحث میکنیم. پس اصل برهان، قانون سنخیت هم هنوز نگفتیم، اون بماند. فعلا بر اساس این عقل سلیم عادی که یحکم بالبداهه و این حساب احتمالات ریاضی که اینجا کمک میکنه، فعلا در این حد داریم استدلال میکنیم. اینا بررسی بکنیم، اون وقت بریم سراغ اون سنخیت که آیا اون جواب میده یا نمیده. انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.